أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، عرض شد که در تواتر معنوی و تواتر لفظی علاوه بر مضعف کمی، مضعف کیفی هم وجود دارد، چون یک مدلول مشترکی در این دو نوع تواتر وجود داره. اگر فرض بکنیم کذب همه مخبرین را، به این معناست که این مخبرین مصلحت در کذب پیدا کرده اند، اون هم مصلحت در این دروغ خاص، و خود این مطلب یک استبعادی داره که افراد زیادی که شرایط و ظروف اینها با هم فرق میکنه، همه مصلحت پیدا کردن که این دروغ خاص رو بگن. این احتمالش ضعیف‌تره نسبت به جایی که همین تعداد مخبر مصلحت پیدا میکنن که دروغ‌های مختلفی بگوین، که حالا ما بر اساس همون حساب کسری یک توضیح هم دادیم. شایست اصل این رو بیان کرده که احتمال مستبعدتر میشه. ما عرض کردیم که نکتش همینه که احتمال کذب جمعی، یا حالا در دو نفر اگه بخوایم تطبیق بدیم، احتمال کذب دو نفر، سلام علیکم، دو احتمال ثبوتی پیدا میکنه. این دو نفر مصلحت بر کذب داشته باشند نسبت به دو کذب مختلف، یا مصلحت بر کذب داشته باشند نسبت به یک کذب خاص. پس بخشی از ارزش احتمالی این احتمال چهارم که وجود مصلحت کذب در هر دو مخبر هست، این به نفع کذب هر دو نیست. لذا احتمال کذب هر دو احتمال ضعیف‌تری میشه در تواتر معنوی و تواتر لفظی. شهید صدر میفرمان که این مضعف کیفی همونطور که به لحاظ احتمال کذب که مصلحت شخصی بر کذب در این مورد خاص داشته باشند احتمال رو ضعیف‌تر میکنه، از جهت این که احتمال خطا رو هم ضعیف‌تر میکند، یک عامل دیگری است برای اینکه عدم صدق، عدم اینکه کذب همه اینها، کذب به معنای این که خبرشون مطابق با واقع نباشد، ضعیف‌تر بشه. چون اگر افراد وقایع مختلفی را نقل بکنن، هر کدوم از اینها یک احتمال خطا در نقلش هست، و بعد این احتمال خطاها به شکل همون عامل کمی احتمالش ضعیف میشه. میگیم آقا وقتی دو نفر خبر دادن، این که هر دو خطا نکردن، یه احتمال اولی خطا کرد دومی نکرد، اولی خطا نکرد دومی خطا کرد، یا هر دو خطا کردن، اون سه احتمال که به نفع قضیه مطلوب ماست، لااقل یکیشون خطا نکردن پس قضیه ثابت میشه. ولی اگه هر دو خطا کرده باشن، خب میگیم این احتمال مخالف قضیه مطلوبه، لذا عامل کمی سبب میشود که احتمال خطا تضعیف بشه. دو مخبر که میگوین احتمال خطا ای که مخالف قضیه مطلوبه یک چهارمه، سه نفر که بگن یک هشتمه، عامل کمی فقط تأثیر میذاره در ضعیف شدن احتمال خطا، ولی در قضیه متواتر که یک مضمون رو همه دارن افاده میکنن در تواتر لفظی، ما مضعف کیفی به لحاظ خطا هم داریم، چون این که همه این افراد در یک واقعه واحد خطا کرده باشن، این احتمالش خیلی ضعیف‌تر است از این که همه اینها خطا کردن در وقایع مختلف. 100 نفر خطا کنند در مشاهده 100 قضیه، این احتمالش قوی تره از این که 100 نفر در یک مسئله خطا کنن. 100 نفر آمدن از تصادف کردن زید خبر دادن و ما احتمال بدیم که هر 100 نفر اشتباه کردن، زید تصادف نکرده، خب این احتمال ضعیف‌تره تا اینکه 100 نفر آمدند و خبر دادن از تصادف زید، یکی خبر داده که از تصادف عمر، خبر داده که از تصادف بک خبر داد، اینجا احتمال خطا احتمال بیشتریست. بله اون مضاعف کمی اثر میکنه، میگیم هرچی تعداد زیاد بشه نمیشه که همه اینا خطا کنن، مضاعف کمی فقط داره اثر میذاره، ولی اینجا مضاعف کیفی هم اثر میگذارد. خود این که افراد به لحاظ یک واقعه خطا کرده باشن، این احتمالش احتمال ضعیفتریست که این بیان که مضاعف کیفی به لحاظ خطا هم اثر بگذارد در تواتر لفظی وجود داره فقط، در حالی که مضاعف کیفی به لحاظ کذب در تواتر معنوی هم وجود داشت، ولی به لحاظ خطا چون اونها دارن وقایع مختلف رو نقل میکنن، 100 واقعه از حاتم دیدن، 100 شتر کش، نمیدونم چقدر درهم و دینار بخشید، چقدر این وقایع مختلفه. خب مناسبه که یک اشاره‌ای هم بکنیم به فرق مضاعف کمی بین دو حالت اخیر، تواتر معنوی و لفظی، با حالت اول که تواتر اجمالیش. یعنی شهید صد اشاره کرد که مضاعف کیفی در این دو حالت هست، در اون حالت مضاعف کمی هست و بعد در تواتر لفظی فرمود که مضاعف کیفی مضاعف شدیدتری است نسبت به تواتر معنوی، که در تواتر معنوی هم مضاعف کیفی است، ولی در تواتر لفظی مضعف کیفی شدیدتره، به خاطر اینکه وقتی این افراد یک لفظ خاص رو همه دارن نقل میکنن از کسی، این احتمال که همه اینها مصلحت بر دروغ بستن به این شکل پیدا کردند که این لفظ خاص را به این شخص نسبت بدهند، به رسول خدا نسبت بدهند که این لفظ خاص را بیان کرد، این احتمالش احتمال ضعیف‌تریه. لذا مضعف کیفی در تواتر لفظی قوی‌تر عمل میکنه و احتمال کذب همه رو ضعیف‌تر میکنه نسبت به تواتر معنوی. همینطور در خطا هم که عرض کردم، خطای افراد به لحاظ یک واقعه احتمالش ضعیف‌تره تا خطای اونها به لحاظ وقایع مختلف. خب اما فرق مضعف کمی بین جایی که ما یک مضمون مشترک داریم که تواتر معنوی و لفظی باشد و جایی که مضمون مشترک نداریم اینه که در تواتر اجمالی که مضمون مشترک وجود ندارد، هرچه خبرها بیشتر می شود احتمال کذب جمعی ضعیفتر می شه و احتمال صدق جمعی هم ضعیفتر میشه. یعنی وقتی 100 نفر خبر میدن، شما میگید به حساب احتمالات هر 100 نفر دروغ گفته باشند خیلی ضعیفه، من اطمینان دارم به این که همه دروغ نگفتن. همینطور میگیم آقا وقتی یک نفر قضیه رو بیان میکنه احتمال صدق این شخص 1 درجه احتمال، وقتی 2 نفر خبر میدن احتمال صدق هر دوتاشون این 1 درجه احتمال ضعیفتری است، چون اونجا 1 از 2 احتمال احتمال صدقه، صدق هر دوه، ولی اینجا احتمال صدق هر دو 1 از 4. همینطور هرچی افزایش پیدا میکنه، خیلی افراد وقتی زیاد میشن اصلا در یه حدی دیگه ما یقین میکنیم که همه اینا راست نمیگن با حساب احتمالات، البته بسته به اون عوامل موضوعی ذاتی داره، نمیخوام بگم در همه گونه خبرها این گونه حساب احتمال اثر میکنه، چون دروغ گفتن حالت اولیه انسان ها نیست، فرق داره با راست گفتن که انسان ها وقتی مشاهده میکنن یه خبری رو انگیزه پیدا میکنن که راست بگن، لذا احتمال صدق خبر، احتمال اولیه صدق بیشتر از احتمال کذب، مگر بعضی خصوصیاتی در مخبر وجود داشته باشه. به هر حال ولی وقتی خیلی مخبرها زیاد میشن انسان ممکنه اطمینان پیدا بکنه به اینکه یکی از این خبرها کاذب هست. خب لذا چون مفاد مشترکی ندارند مضمونها مختلفه، دیگه ما صدق جمعی رو هم که احراز نمی کنیم، نمیتونیم به یقین پیدا بکنیم به صدق یک مفاد خاصی، فقط علم داریم به این که همه دروغ نگفتن، اما میتونیم دست بذاریم بگیم یکی از این مفادها صادق است؟ نه، این کار رو نمیتونیم بکنیم. ولی در تواتر معنوی و تواتر اجمالی چون همه خبرها یک مضمون مشترک دارن که مدلول مطابقی اونهاست یا مدلول التزامی و تزمنی اونهاست، وقتی به حساب احتمالات ما علم پیدا میکنیم به این که همه این خبرها کاذب نیست، ما یقین پیدا میکنیم به صدق لااقل یکی از این خبرها، و این سبب میشود که یقین پیدا بکنیم به مفاد قضیه، به اون حیثیت مشترک، در حالی که این یقین رو در تواتر اجمالی نداشتیم. در تواتر اجمالی نمیتوانستیم بگوییم این مفاد خاص قطعا ثابت است، اما در تواتر معنوی و اجمالی، چون تواتر معنوی و لفظی، چون یقین پیدا میکنیم به اینکه همه این خبرها کاذب نیست، پس لااقل یکی از این خبرها صادق است، خب یکی از این خبرها اون مضمون مشترک رو اثبات میکنه برای ما، پس ما یقین پیدا میکنیم به اون مضمون مشترک. این هم یک فرقی که بین تواتر اجمالی و تواتر معنوی و لفظی وجود داره. اما در مسئله دوم که در واقع وسیله دوم از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی است، ایشون اجماع رو مطرح میکنن. در حجیت اجماع مسالک مختلفی وجود داره. ایشون اشاره به چند مسلک کرده، به چهار مسلک در اینجا اشاره کرده. اجماع لطفی رو اشاره کرده، اجماع بر اساس قاعده لطف، اجماع حالا تعبیر کنیم به تعبدی، یعنی اجماعی که دلیل بر حجیت آن وجود دارد. سه، اجماع بر اساس روایاتی که اجماع را معصوم معرفی می کند و می گوید اجماع امت هیچ موقع خطا نمی کند، لذا اگر اجماعی رخ داد می گوییم این اجماع خطا نمی تواند باشد بر اساس این روایات. و چهارم، اجماعی که بر اساس کاشفیت از دلیل شرعی می خواهد حجت باشد. جایست می فهمند اون سه قسم اول اجماع که الان توضیح میدم، اینها مستقیم میخواهند کشف بکنن از حکم شرعی. طبق قاعده لطف میخواهیم کشف بکنیم از اینکه شارع حتما باید حکم شرعیش همینی باشد که مجمعین میگوین، چون خلاف قاعده لطف اگر اینکه حکم این نباشه و مداخله نکرده باشه. در اون دو فرضم حجیت تعبدی اثبات بشه برای اجماع. خب حجیت تعبدی اجماع میخواهد مفاد اجماع رو برای ما حجت کند، ما حجت بر حکم شرعی داریم. اون فرض سومم که میخواد بگه ملازمه است بین اجماع و حکم واقعی، حکم واقعی کشف میشه. اما در فرض چهارم، در مسلک چهارم، اجماع میخواهد برای ما کشف بکند از دلیل شرعی. از چه چیزی کشف بکنه؟ کشف بکنه از مثلا قول امام یا تقریر امام، حالا با یه سازکاری که ایشون توضیح میده. اجماع مستقیم کشف نمیکنه حکم شرعی را، اجماع کشف میکند که معصوم قولی داشته یا معصوم تقریر و سکوتی داشته، و قول و تقریر معصوم سنته که دلیل شرعی است. لذا شهید صدر می‌فرماید که این سه قسم اول باید در بحث دلیل غیر شرعی مورد بحث قرار بگیره، چون دلیل غیر شرعی است دیگه. یعنی اجماع دلیل شرعی نیست، چون دلیل شرعی قول، فعل و تقریر شارعه، حالا معصومه یا قول خداونده، این دلیل شرعی است در تعریف شهید صد. اجماع که کاشف از حکم شرعی است در این مسالک، نه کاشف از قول، فعل یا تقریر، لذا می شود دلیل غیر شرعی کاشف از حکم شرعی. ولی طبق مسلک سوم، اجماع از وسایل اثبات سقرای دلیل شرعی است. راهی است برای این که ما دلیل شرعی را، سقرای دلیل شرعی را اثبات کنیم که قولی از معصوم وجود داشته، تقریری از معصوم وجود داشته است. لذا ایشون می‌فرماد ما در این مقام که وسایل اثبات وجدانی رو بیان می‌کنیم، بر اساس این مسلک چهارم پیش می‌ریم که مسلک معمولاً مختار متأخرین هم همینه که اجماع رو می‌خوان کاشف قرار بدهند از تقریر یا قول معصوم که حالا اشاره می‌کنم. اما در دومی که الان توضیح میدم، الان بسیار توضیح مسالکی که ایشون ذکر کرده، خب مسلک اول حجیت اجماع بر اساس حکم عقل عملی است که از این حکم عقل عملی به قاعده لطف تعبیر میشه. ایشون در بحوث فرموده که در اقدمین من اصحابنا از جمله مرحوم شیخ، اینها این قاعده لطف قاعده عقلی است که مبتنی بوده بر عدل الهی، در بحث اجماع مورد تمسک قرار گرفته. حالا تقریبی که قاعده لطف مبتنی بر عدل خداوند باشه اینه که عمودن که خداوند وقتی احکامی را جعل کرده است، اگر این احکام را در دسترس مردم قرار ندهد و برای مردم مشخص نکند و این احکام مخفی باشد و بعد مردم را به سبب اینکه علم به این احکام پیدا نکردن و التفات به این احکام پیدا نکردن عقاب بکند، این خلاف عدالت خداوند. عدالت خداوند اقتضا میکنه حال که باید بر احکام مؤاخذه کند، چون اگر حکمی را جعل بکنه و بعد بر مخالفت با اون عقاب نکنه که این لغوه، شارع هم که کار لغو نمیکنه. لذا مفروض این است که خداوند بر مخالفت با احکام خودش عقاب می کند. در این فرض اگر احکام را مخفی نگه دارد و برای مردم مشخص نکنه، خلاف عدالت خداست، چون اونها حکم برشون مخفی شده و التفات ندارن و مخالفت با حکم شرعی از اونها سر میزنه و استحقاق عقاب پیدا میکنن و این خلاف عدل الهی است. این یه تعریف، یه تصویر از قاعده لطف که شاید تصویر شایع از قاعده لطف این باشه که بر اساس عدالت خداوند قاعده لطف رو تصویر کردن، که در بحث اجماع هم همینطوره. گفتن که اگر فقهای یک عصر همگی متفق بر یک حکم و فتوایی بشن و هیچ مخالفی در بین نباشه، ما یقین پیدا میکنیم که حکم شرعی همینه، نظر امام همینه، و الا امام به عنوان مبلغ احکام و مجری ارادات شارع باید الغای خلاف میکرد تا اجماع شکل نگیره، همه به خطا نرن که استحقاق عقاب پیدا بکنن. این خلاف عدل خداونده که در اینجا سکوت بکنه و چیزی نگوید. معلوم می شود پس این حکمی که مجمعین بر او اتفاق کردن، این حکم خداوند بوده. بله؟ پیشفرضشون اینه که اگر خداوند حکمی را جعل بکند و بعد مخالفت با این حکم استحقاق عقاب نداشته باشد، یعنی تضمینی برای اجرای این حکم خدا قرار نداده و چنین حکمی لغو جعلش. پس حتما باید خداوند بر حکم عقاب بکنه. حال که این افراد حکم بهشون واصل نشده و در دست ازشون قرار نگرفته، پس باید بگوییم که عقاب کردن خداوند خلاف عدل خدا که کار غیر عادلانه نمی کنه. پس معلوم می شود که این اجماع مجمعین درسته. این بیانیه که برای قاعده لطف بر اساس عدالت. مرحوم خواجه نصیر قاعده لطف رو بر اساس مبنای حکمت تصویر کرده. ایشون فرموده است که بر اساس نقض غرض و حکمت، ایشون می‌فرماید که خداوند انسان رو خلق کرده. اگر حالا این قاعده لطف در ابتدا در اصل نبوت عامه تطبیق میشه بین اونها که بعد آمده به اجماع هم سرایت کرده، ایشون فرموده است که اگر خداوند انسان رو خلق کرده در او استعدادهایی قرار داده، اگر انبیا رو مبعوث نکند، خب این استعدادهای انسان شکوفا نمیشه. شما انسان رو خلق کردی برای اینکه به سعادت برسه، برای رسیدن به سعادت باید او رو هدایت میکردی به راه رسیدن به سعادت، لذا باید انبیا رو مبعوث میکردی که راه رو به اونها نشان بدن. اگر انبیا رو مبعوث نکنی، یعنی راه هدایت را نشان نداده ای و اینها به سعادت دست پیدا نمی کنن و این نقض غرض خداوند از خلقت انسان هاست. لذا لطف به معنای کاری که غرض خداوند را محقق می کند بر خدا واجب است، چون اگر خداوند این کار را نکند نقض غرض کرده و حکیم نقض غرض نمی کند. یعنی قاعده لطف مبتنی شد بر و صفت حکمت خداوند، نه بر صفت عدالت خداوند که در تقریب اول با عدالت خداوند میخواستن پیش برن و اثبات بکنن مدعار. خب حالا به هر حال برخی هم بر اساس جود و کرم به خداوند و تفضل خواستن قاعده لطف رو تصویر کنند که جود و کرم خداوند اقتضا می کند که انبیا را خلق کند و بعث کند برای هدایت انسان ها، و اگر چنین نکند با این صفت خداوند ناسازگار. همینطور در اجماع تفضل خداوند اقتضا می کند که حکم شرعی را در دسترس قرار بده و اختلافی از طریق امام معصوم بین مجمعین بیندازد. خب این مبنای قاعده لطف خیلی، یعنی جهات مختلفش مورد مناقشه است. الان دیگه من عرض کنم نمیدونم کسی از فقها قبول داره یا نه. البته خدا رحمت کنه مرحوم یزدی چند سال پیش یه تعبیری میکرد، نمیدونم یادتون هست یا نه، شما گفت قاعده لطف اقتضا میکند که ولی فقیه اسمت استراتژیک داشته باشد، یعنی در مسائل استراتژیک جامعه مسلمین خطا نداشته باشه و الا این خلاف لطفه. ظاهر این بود که قاعده لطف ایشون قبول داره و داره تطبیق میده خلاصه بر این مورد. قاعده لطف قبول داشت. خب حالا
مواردی که از مهلال اساس دین میگن برخی موارد ممکنه رخ بده، بعضی ها قبول دارم، نه در احکام فرعی و دلی، جایی که از مهلال اساس دین این در حیوی باشه میگن روز اقتضا میکنه که این امر محقق نشه.
لطف از باب این که، یعنی خداوند نمیخواد که دیگه همه انسان‌ها بر کفر اتفاق پیدا بکنن و راه هدایت کور بشه. بله، یعنی میتونیم بگیم خب خداوند وقتی این عالم رو خلق کرده و خواسته است که زمینه امتحان انسان‌ها فراهم بشه و اونها با اختیار خودشون در سر دوراهی انتخاب قرار بگیرن و خیر یا شر رو انتخاب بکنن و این تو این گونه برخی رشد بکنن و برخی هم با اختیار خودشون هلاک بشن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خب اگر خداوند یک قدرتی به طواغیت بده که طاغوت ها نذارن که انسان ها هیچ درکی داشته باشن از حقایق، این خلاف اون غرض خلقته. ولی خب این توی فرض خیلی خاصی پیش میاد و با نادیده گرفتن فطرت انسان هاست، چون یک نکته‌ای که وجود داره اینه که بالاخره فالهمها فجورها و تقواها، خداوند فجور و تقوا رو در نهاد انسان ها قرار داده. آیا همین مقدار هدایت عقلی کافی نیست برای که اون غرض خلقت حاصل بشه و انسان با عقل خودش درک بکنه خیر و شر رو و انتخاب بکنه با اختیار خودش، یا خیر رو انتخاب کنه به رشد برسه یا شر رو انتخاب بکنه به غی و هلاک برسه؟ حالا لذا این قاعده مورد مناقشه است، ما هم الان خیلی دیگه نمیخوایم وارد اشکالاتش بشیم، ولی اشکالات متعددی به اصل قاعده لطف شده و به تطبیقش بر بله؟ ارسال رسول اگر نبود خلاف عدالت خداوند بود؟ یعنی خداوند اگر انسانها رو خلق میکرد و انبیاءی نمیفرستاد و همون فطریات و ادراکات عقلی اونها برای اونها هدایت رو مشخص میکردن، ما میگفتیم آیا این سبب میشه که خدای ظالمی داشته باشیم؟ معلوم نیست. پس عدالت که، اما آیا این نقض غرض بود و مخالف حکمت خداوند بود؟ خب خدا انسان رو آفریده، ما البته نمیدونیم هدف از خلقت چیه. اگر هدف از خلقت این بوده که یک انسان کاملی رسول خدا و اهل بیت در این دنیا خلاصه به وجود بیان و بقیه همه توفیلی اینها هستن، خب نه، این بزرگواران می اومدن تو این دنیا خدا رو عبادت می کردن و هیچ نبوتی هم نبود، هدایتی هم به افراد نمی رسید، نقض غرض خلقت نمی شد. ولی گفتیم نه، غرض از خلقت اینه که همه انسان ها هم زمینه هدایت و رشد برای اونها فراهم بشه. خب باید از این بحث کنیم که آیا اون مقدار هدایت فطری الهمها فجورها و هدایت عقلی که قوه سنجش رو خداوند قرار داده و ادراک میکند عقل انسان ها، این مقدار کافی نیست برای تحقق اون غرض؟ قاعدتا نیست. یعنی نقض غرض میشه یا خداوند تفضل کرده. نورون علا نور، نور وحی رو، نور فطرت و عقل رو در وجود انسان‌ها گذاشته، بعد با نور وحی هم یه نوری انداخته بیشتر تفضلن. شاید تفضل باشه، یعنی واقعا درک میکنیم که اگر خداوند این کار رو نمیکرد محضور عقلی داشت. چی نیاز داشت؟
اول ما یه چیزای ابتدایی فطری رو درک می‌کنن. ولی خب این مسائل جزئیات احکام شرعی که خدا همه لغویات در مداخلش داره، اگر رسول نباشه این راه بسته میشه. نظرت میشه لغویات میشه.
نه شما دارید بعد، شما دارید بعد از بعث رسول رو دارید نگاه میکنید که رسول آمدن، شریعت آمده، خب این احکام وقتی جعل شده، بله خب این احکام برای چی شرع شد؟ نه، اصل این که اصلا رسولی و شریعتی باشد این لازم بوده یا تفضل بوده؟ یعنی اگر خداوند بعث رسول نمی کرد و شریعتی رو تشریع نمی کرد، انسان ها بودن و فطرتشون و عقلشون نقض غرض در خلقت انسان اتفاق می افتاد؟
جز نادر کسی رشد پیدا
نمی‌کرد. چرا؟
دین نباشه نبود.
رشد
همه اون فطرتشون درشون نهفته نیست. یعنی همه دارن اون فطرتشون، اما خیلی اون فطریاتشون به آمدوی فراموشی سپرده شد.
هر کسی به اندازه اون
خب خب
الان انبیا بس شدن و اینا دارن همجنس بازی میکنن. شما یه چیزی میگی که انگار میخوای بگی بحث انبیا قرار برداره اینا رو. خب همین انبیا 124 هزار تا پیغمبر اومدن اینا دارن همجنس بازی میکنن. اونا هم تابع انبیا هن، اونا هم خیلی مسیحی هن و همجنس بازن. حالا جای تأمل داره، من نمیخوام الان بگم این ادعا درسته، این اشکال رو میکنن خیلی ها به بس قاعده. خب این پس مسلک اول که بر اساس قاعده لطف بگوییم که واجب است که خداوند حکم شرعی را در دسترس افراد قرار بدهد. اگر مجمعین بر خطا اتفاق بکنند و خداوند از طریق امام القای خلاف نکنه، این خلاف عدالت است، نقض غرض است. پس حال که القای خلاف نشده، میفهمیم که خداوند هم که خلاف عدالت و خلاف حکمت نمیکنه. پس حکم شرعی همین است که مجمعین بیان میکنن. مسلک دوم، حجیت بر اساس دلیل شرعی است. ایشون میفرماد که ادعا بشود همون طوری که ما بر خبر ثقه دلیل اقامه میکنیم که خبر ثقه حجت است، اجماع هم که یک اماره ظنیه است مثل خبر، دلیل اقامه کنیم که اجماع حجت است. آیات و روایاتی مورد استدلال قرار گرفته، از جمله گفتن این آیه شریف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. فخر رازی معتقد است که ذکر اولی الامر در ردیف خدا و رسول، همچنین امر به اطاعت مطلق از اولی الامر، دلالت بر عصمت ولی امر داره، که خب این مقدمش درسته، ما هم این اعتقاد رو داریم. و اولی الامر بعض امت به شکل مبهم نمیتواند باشد. وقتی میگوید اولی الامر، خب این اولی الامر رو اگر بخوایم تطبیق بدیم به بعضی از امت که مبهمه، کیست؟ این که مقصود مشخص نمیشه، غرض گوینده از این جمله حاصل نمیشه، لذا باید بگیم که مراد از اولی الامر کل امت است. و بعد البته کل امت و اجماع امت رو با یه بیانهایی به نظر اهل حل و عقد تفسیر میکنه. میگه که کل امت یعنی همون اهل حل و عقد و بزرگان امت، بزرگان قوم که تصمیمها با آنهاست، و الا بقیه که تابع این بزرگان هستن، نه صاحب نظر نیستن، اینها صاحب نظرن. بنابراین از آیه میفهمیم که اجماع اهل حل و عقد، این اجماع حالا یا بر حجیتش تمسک کرده، ولی این استدلال گویا میخواد بیش از حجیت رو بگه، عصمت رو اصلا میخواد بیان بکنه. البته شاید باید دید. حالا من کلام ایشون رو ندیدم، نمیدونم این مطلب رو از کجا نقل کردیم، ولی به این برخی ها به حجیت استدلال کردن، گفتن از این شاید به این تعبیر که امر به اطاعت، امر به اطاعت بیش از حجیت رو افاده نمی کنه. اگر به این نکته تمسک کرده باشن، به امر تمسک کرده باشن، این همون حجیت رو افاده می کنه. اما اگر به سیاق بخوان تمسک کنن که هم خدا و هم رسول ذکر شده و در کنارش امت ذکر شده، اونها معصومن، پس امت معصومه، این بیش از حجیته، اصل اسمت رو اثبات میکنه. کاشف از حکم شرعی بود، یعنی وقتی امت اجماع کردن، اجماع امت ملازمه دارد با اینکه حکم شرعی همین باشد. این ملازمه رو از کجا فهمیدیم؟ از قاعده لطف. چون اگر اجماع اینها بر خطا باشد، خداوند خلاف عدلش یا خلاف حکمتش رفتار کرد. همینطور گفتن این آیه شریف دلیل دوم، من یشاقق رسول من بعد ما تبین الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. وعده عقاب میدهد خداوند، وعده دوزخ میده بر کسی که اتباع از غیر سبیل مؤمنین میکند. بنابراین واجب است از سبیل مؤمنین و اجماع مؤمنین اتباع کنیم. گفتن که این مثل وجوب عمل به خبر ثقه که دلیل حجیت خبر ثقه است، وجوب اتباع از سبیل مؤمنین و اجماع مؤمنین هم دلیل حجیت اجماع مؤمنین است. خب اشکالاتی شده، خود عامه هم اشکال کردن به این استدلال. غزالی گفته اولا این سبیل مؤمنین در تبعیت از رسول مراده و آیه از مقابله با رسول و ترک سبیل مؤمنین که مشایعت می کردن حضرت رو نهی می کنه، دلالتی بر مطابقت از اجماع فقها نداره. ثانیاً برفض مراد از سبیل مؤمنین روش اونها در اتباع از رسول خدا نباشد. آیه بیان میکنه که راه مؤمنین را، حالا یا راه همه مؤمنین را، یا اگه بگه سبیل مؤمنین یعنی قالب مؤمنین، چون بالاخره یه افرادی که مخالف هستن، متفاهم اینه که آیه میخواد بگه راه قالب مؤمنین را اتباع بکنید. خب این چه ربطی به اجماع فقها داره؟ فقها یه بخشی از مؤمنینن. آیه داره میگه از سبیل قالب مؤمنین واجب است اتباع بکنید. وقتی جمهور مؤمنین به یک روشی دارن عمل میکنن، حالا ما تعبیر کنیم سیره متشرعه شکل گرفته، شما بر اساس اون عمل کنید. حالا فقها که یک بخشی از این قالب مؤمنین هستن، چه ربطی داره آیه به اجماع فقها که شما میخواید اجماع فقها رو کاشف قرار بدید؟ قول الامر نیست که رفتیم آیه دوم. آیه دوم خب حالا بذارید من یه تیکه بگم بعد. خب این هم مسلک دوم که ادله‌ای بر حجیت اجماع اقامه کردن. مسلک سوم این است که معصوم اخبار داده است به مطابقت اجماع با واقع. در مسلک دوم میگفتن ما دلیل داریم بر وجوب عمل به اجماع، مثل دلیل بر وجوب عمل به خبر ثقه. در دلیل مسلک سوم ادعا اینه که ما روایاتی داریم بر اینکه اجماع مطابق با واقع است و نمیتواند امت خطا کند. عمده روایاتشون هم اینه لسانش، که لا تشتم و امتی علا زلالتن، حالا معروف اینه که علا خطئن. شیخ صدر میفرماند ما گشتیم، چنین تعبیری نبود، ما هم گشتیم نبود. گفتن طبق این روایت که از رسول خدا نقل شده، رسول خدا شهادت میدهد به عدم خطای امت و عصمت مجموع امت. لذا اگر این خبر برای ما یقینی باشه که ما اصلا یقین پیدا میکنیم به اینکه اجماع فقها، اجماع امت وقتی شکل گرفت اون مفاد اجماعشون واقعه، چون ملازمه رو رسول خدا حکم کرده. ولی اگر این روایت یقینی نباشه، خبر ثقه ای باشه، خب ما حجت داریم بر این ملازمه. لذا وقتی یک طرف ملازمه اثبات شد، حجت بر طرف دیگه ملازمه هم ثابت می شود. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. حالا یه انقلت 600 دار انشالله فردا به این بچه سوم عرض کنم. آقا التماس دار. سلام آقا. بریم آقا سید. بریم. اینا حالا دیگه باید بحث کنیم. اینا میخوام بگن که لسان اخباره. میخواد تزد بفرماد که امت من اجتماع بر خطا نمی کنن. یعنی پس حضرت داره خبر میده از اینکه اجماع اگر شکل گرفت این ملازمه با واقع، نمیشه که مفاد اجماع خطا باشه. چندومه؟ 25؟ بله اجماع
کاشف از دلیل شرعی
اجماع کاشف از دلیل شرعی کاشف از حکم شرعیه، نه دلیل. اون سه مسلک و شایسته متقاعد که مستقیم از حکم شرعیه.
خودشون دلیلن.
لذا ایشون گفت که اجماع طبق این سه مسلک دلیل غیر شرعیه بر حکم شرعیه. دلیل شرعی یعنی قول، فعل و تقریری که از معصوم، از شارع یا
میره بالا میاد آقای صالحی.
بزنی بعد فایده نداره دیگه. من دست پایین قطع میشه.
فلشش ملاکی بود. نه اون که میره. میره پایین تغییره. مسیح که میره قطع میشه. این قاعده لطف توی نبوت عامه رو اصلا یه اشکالی اصلا مطرح میگن که خب مگر مثلا با قاعده لطف بحث رسول خدا رو که دین کامل رو میخواد بیاره مگه اینو اثبات نمیخواد بکنه؟ قبل آره، یعنی مثلا قبل از رسول خدا دین کامل بر خدا، بر عدالت خداوند، با عدالت خداوند منافات نداشت، بعد زمان رسول خدا با عدالت خداوند منافات میداشت. یا اصلا میگن که قبل از رسول خدا یه امتی بودن اینا اصلا نبی نداشتن ظاهرا، یا حتی خود زمان رسول خدا بعضی از امت ها اصلا نبی نداشتن. این ها
و اصل اون فی فترت من الرسول، یعنی در یه دوره ای که انبیاء برانگیخته نمی شدن نبودن، بعدش خداوند رسول خدا رو
همون آقای مسوا انگار اینجوری حل کردن. اونی که من یادم میاد میگفتن هر کسی اینا صبری همون جواب رو آقای صبری، هر کسی به اندازه امکانش، هر کسی به اندازه امکانی که از هدایت داشته از هدایت به اندازه امکانی که هدایت داشته.
اگر میشه در یک دوره عقل حجت باشه منافاتی با هیچ عدالت صفت خدا از عدالت حکمت نداره، پس کلا نمیشه باشه.
معلوم نیست کجا پارک کرده.